آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای فیوان.
سلام کنم شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. اردیبهشت ماه 95 گفتگوی ما رو از خانه نمایش دا خواهید شنید. نمایش من فکر میکنم روشن فکرم و نویسنده و کارگردان این اثر علیرضا پورهاشم.
سلام میکنم به خانواده تیبال.
خب جناب پورهاشم عزیز، از انتخاب چنین تمی برای نوشتن یک نمایشنامه برای شنوندگان ما بفرمایید. تمی که نشان از سردرگمی و از هم گسیختگی افکار داره.
بهتره یه مقدار برگردیم عقبتر ببینیم به چه دلیل این اتفاق افتاده. بیشترین مسئله که حالا مد نظرمون بود این بود که یه سری افراد هستن، شاید منم خودم توی زمره همین افراد باشم، که نمیدونیم تکلیفمون با خودمون چیه، با زندگیمون چیه، اصلا برای چی به دنیا اومدیم، میخوایم چه کاری رو بکنیم و هی تصمیممون عوض میشه. شاید خیلی دیدیم افرادی که دنبال علایق مختلف میرن و رها میکنن. من مخالف این موضوع نیستم، اتفاقا میگم آدم باید امتحان کنه تا بهترینش رو پیدا کنه، ولی خیلی هم هستن که میچسبن به کار و جایی که مال اونا نیست و هر چقدر که نشونه میاد براشون متوجه نمیشن. ما بیشتر به این موضوع داشتیم نگاه میکردیم که یه سری دوستان، آشناهان یا افرادی رو حتما دیدیم دور و برمون که مخصوصا توی این کلونی خیلی کوچک که ماها بهش میگیم تئاتر، که اطلاعات زیادی دارند درباره همه چیز اما عمقش یک سانته، مثل یک اقیانوسی میمونه که عمقش یک سانته، درباره همه چیز میدونن ولی کم. تا بهشون میگی کتاب مثلا چی خوندی، میگه آقا من بوفکور صادق هدایت رو خوندم، در صورتی که فقط همونو خونده و قطعا بقیه کارا رو نخونده و اونم متوجه نشده. یا درباره ابزار صحبت میکنی، سه تا اس بلده بگه و فقط بهترینا رو شایدن مثل شخصیت نمایش ما فقط میگه جمله اول بیگانه آلبر کامو رو خوندم، یا یه بخش از مسخ کافکا رو خوندم، یا یه بخشی از مثلا تهوع سارت رو خوندم. ما بیشتر روی این افراد نظرمون بود که بدونیم چند چندیم. اگه میخوایم ما میخوایم تبلیغ تئاتر کنیم، پس بهتره که با اطلاعات کامل وارد شیم، نه اینکه فقط حرف بزنیم هیچ عملی نداشته باشیم مثل زنبوری که اثر نداره و اون اطلاعات و حجممون هم بسیار بسیار محدود و ناچیز باشه. یه جوری ما شاید میشه بلای آسمانی که سر هممون اومده، هممون اینترنتی و گوگلی هستیم. مثلا میخوایم بزنیم سارت، بدونیم چه نویسنده ای، مینویسیم تو گوگل و یه ویکی‌پدیاشو میخونیم و خیال میکنیم شناختیم این شخصیتو، در همه موضوع و هر چیزی که حالا بگید. این یه جوری بلای من میگم آسمونی، حالا نمیدونم به چه عنوانی بشه اونو مطرح کرد، داره روحمونو، منم من جمله همین افرادم، زندگیمونو، آیندهمونو، گذشتهمونو، همه چیزو داره میخوره. و ما توی این نمایش سعی کردیم که بیشتر به این موضوع بپردازیم که بفهمیم آیا ما از اون دسته آدماییم که فکر میکنیم روشن فکریم، درباره هر چیزی اطلاعات کوچیک داریم و یا نیستیم. و همین.
تعریف شما از روشن فکر چیه؟
ببین ما تعریف به شخص خود من میگم کسی که مسلط باشه به گذشته خودش، به گذشته جهان، به حال جهان و حال خودش با منظورم کشورشه و هیچ تعصبی نداشته باشه نسبت به هیچ موضوعی و درک کنه که هر انسانی تو هر جای دنیا اگه داره کاری رو میکنه از نظر خودش یه دلیل موجهی رو داره، حتی اون کسی که آدم میخوره از نظر خودش یه دلیل موجهی رو داره. یه چنین شخصیتی سعی میکنه که به غیر از این که مردم رو آگاه کنه، بفهمه، مبارزه نکنه، جبهه نگیره، کاری نکنه مردم بدشون بیاد. خیلی از شاید اتفاقاتی که دور و برمون میافته و مردم از یه موضوعی زده میشن به خاطر اینکه طرفداران اون موضوع یا اون مکتب میخوان به قول خودمون میگیم که یک مسئله رو بکنن توی حلقه طرف مقابلشون و این اجازه رو نمیدن. چون فرض کن یه مهمونی دعوتی و بهت به زور بگن باید فلان غذا رو بخوری، این خب آدم جبهه میگیره، میگه چه دلیلی داره وقتی این همه غذا است، من که خودت انتخاب کنی و بهترین رو برگزینی. من الان نظرم اینه که این روشنفکر اجازه میده که هر کسی عقیده خودشو داشته باشه، نظر خودشو داشته باشه، باهاش صحبت میکنه و هیچ بحث و جدلی هم نیست. شاید من میگم یه روشنفکر میتونه یا آدمی باشه که آخر سر به جایی برسه که 700 سال پیش مولانا گفته و سکوت اختیار کنه، هیچی نگه، چون واقعا همه چیز یه دلیلی داره، حتی اون کسی که میگم آدم میخوره. این مالا دریافت من از این موضوع، شاید هم اینم اشتباه باشه.
ما در این نمایش دوتا شخصیت رو داریم، یکی به شدت خودش رو باور داره و دیگری خودش رو باور نداره، اما احساس میشه که اون کسی که خودش رو باور نداره خیلی بیش از نفر اول میدانه و عالمه، اما پتانسیل انجام یک کاری رو نداره. از این کنار هم گذاشتن این دو شخصیت و دو نگاه در کنار هم بفرم،
اینم باز برمیگرده به شرایط جامعه همون بیشتر از نظر من، که یه عده اعتماد به نفس کاذبی دارن، همون عده‌ای هستن که اطلاعات کمی دارن ولی تو بوق و کرنا میکنن، یه دم دنبال ساختن اسطوره. شخصیت رود توی نمایشنامه ما دنبال ساختن اسطوره است، خودش شاید اطلاعاتش بیشتره ولی چون یه ضعف شخصیت داره میخواد یه نفر رو بیاره جلو و خودش پشت اون قایم شه، و این باعث میشه که آدم‌هایی تو کل دنیا، آدم‌هایی که هیچ قدرتی رو ندارن از نظر درونی، هیچ دانشی رو ندارن، به واسطه نادانی این افراد بیان جلو و بلاهای خانمانسوزی سر بقیه مردم بیان. تو طول تاریخ همینه، شما اگه دقت کنید یا همگی خوندیم، خیلی از شخصیتایی که خونخوارای تاریخ آدمایی بودن که دوچار یه سری ضعف‌ها بودن و عده اینا رو شیر می‌کردن. این شخصیت رودمون هم همینطوریه، خودش یه مقدار بیشتر میدونه، نمیگیم چیزی میدونه، اونم هیچی نمیدونه، یه مقدار از شخصیت اصلی داستان بیشتر میدونه، اما چون ضعف شخصیت داره سعی میکنه که پشت یه نفر دیگه قایم شه. این بحث،
یعنی به نوعی اگر به هم جور دیگه نگاه بکنیم به ماجرا، آدم هایی هستن که به این روش باعث تخریب یک اجتماع میشن.
دقیقاً، به غیر از تخریب یک اجتماع، تخریب خودشون هم هست. چون اگه دانش داشت اون شخصیت، شخصیت رود که من بگم، میفهمید که سم خب هیچی نمیدونه، ولی چون دانش نداره و ناآگاهه و نادانه، میبینه یه نفری که به قول معروف خیلی چجوری من بگم که اگزاجره زندگی میکنه و خیلی ریاکاره، فکر میکنه خب پس میدونه، برای همین میره پشت اون قایم میشه، در صورتی که اگه یه مقدار دانش داشته باشه میفهمه طرفش تو خالیه. طوری که ما خیلی وقتا با آدمای مختلفی سر و کله میزنیم، که اصلا بحث نمایش ما سر همین موضوع بود که یه آقای خیلی صحبتای آنچنانی میکرد توی نزدیک تئاتر شهر، و وقتی هرچی جلوتر میرفتی به پوچی این آدم میرسیدی، فقط تیترای چه میدونم روزنامه ها رو انگاری حفظ کرده بود، یا اسم فیلم ها رو حفظ کرده بود، حتی شخصیت های ما میبینید که کارگردان ها رو نمیشناسن، بعضی اینطوری هن دقیقا. تا بهشون میگم، یه بارم گفتم همون قبلتر، تا بگی فلان شخصیت اسم یک کتابی که شنیده، احتمال 90% اون کتاب رو نخونده، فقط به خاطر اینکه کم نیاره این حرف رو میزنه. عده ای میفهمن، خب سمت این آدم ها نمیرن، عده ای که نادانترن هر چقدر خونده باشن و ضعف شخصیت دارن میان پشت اینا قایم میشن، به قصد اینکه حالا خودشون به خاطر الگوی نامناسب خراب میشن، اونا رو هم خراب میکنن، در صورتی که باید بهشون بگن که آقا اگه این کار نکنن شاید اون طرف متوجه ضعف شخصیت و ضعف آگاهیش بشه، بره خودشو قوی کنه. این موضوع
توی نوع ساختار و حالا نوع اجرای نمایش یه ذره شلختگی ما میبینیم، این شلختگی رو تعمدی احساس میشه که وارد نمایش شده، از این اتفاق برای شنوندگان ما بفهمیم.
ما قرار بود یه مقدار شلخته تر از اینم باشیم و یه مقدار ترسیدیم واقعا، یعنی گفتیم که تا یه جایشو میبریم داخل، یه جای دیگهش میشه میگن ضعف کارگردانی مشهود، که میدونم قطعا ضعف داره، اما تا یه مقدارش نمیشد بیشتر از این شلختگی وارد کنیم، چون این دو طرف سمبول این کارن و حتی صحنه را ما سعی کردیم نامتعادل بچینیم، حتی بازی ها را سعی کردیم نامتعادل باشه، حتی تعادل صحنه رو خودمون ریختیم به هم و خب یک کسی که خیلی وارد متوجه میشه و اینو جزء ضعف شاید بدونه و شاید یک کسی هم مثل شما بگه آقا این مشخص تعمدیه. این تعمد رو داشتیم، حتی میخواستیم بدتر از این هم بچه ها بازی بکنن و حتی توی بیانشون دچار مشکل باشن، ولی خب دیدیم خیلی بیشتر از این هم کار زیادتری میخواست، همین که یه خودکشی بود. ما این کارمون یه جور خودکشی انگاری آمدانه است درباره خودمون، درباره تئاترمون و درباره متنمون. تا یه جایی سعی کردیم که لب مرز بریم، یعنی انگار نمایشو حالا شما دقت کنید کاملا لب مرزه، هم امکان داره یک لحظه‌ای کاملا به یه سمت کمدی بسیار مبتذلی بره، یه زمان امکان داره به یه سمتی بره که هیچ کسی هیچ چیزی نفهمه، ولی سعی کردیم لب مرز. نمیدونم چقدر موفق بودیم، ولی یه مقدار از اون شلختگی که شما فهمیدید آمدانه است. ولی
خیلی تلاش میشد که با تماشاگر ارتباط برقرار بشه، این اتفاق از کجا میومد؟ این اگه واقعا تماشاگر وارد بازی شما میشد شما آمادگیشو داشتین؟
من خودم خیلی علاقه دارم به این موضوع، بعد بچه هم خب میدونن که قبل از این کار کنیم، ولی تا یه جایش هم میترسیدن، یعنی میترسیدیم که اگه تماشاگر وارد چه بعد چی کار کنیم، ولی من دوست داشتم کلا بازی با تماشاگر و اینکه تماشاگر خودشو جدا ندونه رو خیلی بهش علاقه دارم. حتی قرار بود با تماشاگر صحبت هم بکنیم و تماشاگر وارد بازی بکنیم، حتی از موقعی که وارد لابی میشه و انتظار میکشه، ولی خب فضا و جا اجازه نمیداد، چون بعد از ما یه اجرایی هست نمیتونستیم یه سری کار انجام بدیم. فکر کرده بودیم که تماشاگر رو وارد بازی کنیم، ولی یه مقدار ترسناک بود. سعی کنیم یه جاهایی نشون بدیم به تماشاگر که ما تو رو میبینیم و یه جایی نشون بدیم که ما تو رو نمیبینیم، باز همون لب مرز است. بعد یه جاهایی شخصیت کتی رو بازیگر رو میبینن و یه جایی نمیبینن باز. این رو سعی کنیم با تماشاگر بازی کنیم، یعنی هست نیست، نیست هست، به قول شکسپیر بودن یا نبودن، این بودن و نبودن رو سعی کنیم نشون بدیم، هیچ تعمد دیگه ای نبود توش.
برای سوال پایانی از انتخاب این سالن برای اجراتون بفرمایید.
واقعیت ما جای دیگه ای بهمون بازبینی داده بودن، بعد یکی از بچه ها گفت این سالون هم خوبه، سالون دا، بعد به خاطر فضایی که داشتیم، چون ما باید دکور میزدیم و زیر زمین یه سالون تئاتر رو نشون میدادیم، خب اینجا میخورد فضا. بعد خب خودش اون بخشی که ما انتخاب کردیم بخش تقریبا انبار و پشت صحنه سالونه و سالن اصلی اینوره و ما همون ورم انتخاب کردیم، چون اون وسایل اضافه رو می‌خواستیم و دیگه لازم نبود زیاد اکسسوار وارد صحنه هم کنیم و بیشتر سر همین بود که به متن اون می‌خورد. حالا ظرفیت کم تماشاگر داره، نمیدونم جاش بعد مسیر ساعتیه که خیلی تو طرح باشد با مترو یه مقدار فاصله داره، ولی خب چون خیلی کمک رو میکرد مخصوصا از نظر هزینه اینجا رو انتخاب کردیم.
خب برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال اگر صحبتی دارید بفرمید.
دوستشون دارم، خسته نباشید بهشون میگم و حمایت کنن دیگه، تئاتر بدون تماشاگر هیچ معنی نداره. حالا ما خود رو شو یه مقدار تماشاگر هر شب داشتیم، ولی حالا هر جا که میبینن ادهی هستن مخصوصا ناآشنا برن ببینن، حمایت کنن. بقیه کسایی که الان اسطوره هستن توی تئاترمون و ستاره هستن، اونم روزی از همین جا شروع کردن و تو همین سالونا ما ستاره های آیندمونو میسازیم، بیان ببینن حمایت کنن و خوشحال میشیم.
از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما هستید، همراه ما یعنی تیم آوای تیبال. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.